از شرح حالش حتی همین اندازه که در قرآن آمده برمیاد، یک ویژگی های شخصی خاصی داشت، کاراکترهایی داشت، منش خاصی داشت. یکی از ویژگی هاش این بود که خیلی فکر بچه ها و نسل آینده بود. خب کسانی هستن همیشه فکر این هستن که گناه نکنن، گناه کردن توبه کنن، توفیق عبادت داشته باشن، توجهشون متمرکز در زندگی خودشون هست، مسئولیت خودشون هست. اما از زندگی از ابراهیم برمیاد که به محض اینکه خدای متعال یک مزیتی بهش میداد، عنایت خاصی بهش میکرد، فورا در صدد برمیومد که فکر نسل آینده و بچه هاش بود. وقتی خدا مقام امامت رو وضعیت ابراهیم داد، گفت و من ذریتی اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. بعد از امتحانات زیادی که مقام امامت به حضرت ابراهیم داده شد، حضرت ابراهیم فورا گفت و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالم. یا در دعاهای دیگری که کرده، حالا چون خارج از موضوع است خیلی بحث و گسترده نکنم، خیلی دعا کرده حضرت ابراهیم برای ذریه‌اش تا روز قیامت. یکی از ویژگی‌های حضرت ابراهیم از دعاهایی که کرده که برای ما این مقدار عجیب به نظر می آید ابتداعا اینه که میگه واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، بعد از مرگم هم من در میان مردم شناخته بشم و زبان خوشی داشته باشم، در نام نیکی به اصطلاح داشته باشم. خب این نام نیک یک خواسته نفسانی است که هر کسی دلش میخواد بعد از مرگش هم اسمش باقی بمونه. من سعی میکنم مثلا یه ساختمانی بالاش با کاشی نوشته بشه که این باقی بمونه تا مدت ها، یا وسایل دیگری مؤسسه ای رو به نام یک کسی بگذارن یا یک مجسمش بسازن و عکسش رو بزنن، بالاخره این نامش باقی بمونه. نام نیکر چیه؟ مال شعر سعدی گر بماند نام نیکر بهتر از این که صد خانه زرنگار بماند. این که از خواسته های آدمیزاد دلش میخواد، خب این خواسته نفسانی است. حالا تا اونجایی که موجب حرامی نشه اشکالی نداره، اما اخلاقا مطلوب نیست. آدم باید اخلاص باشه، چه کار برای خدا بکنه، حالا اسمش باقی بمونه یا نه. ولی حضرت ابراهیم میگه واجعل لی لسان صدق فی الآخرین. این قطعا حضرت ابراهیم با اون خلوصی که گفت وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، مرگ و زندگی من برای خدا، این مسلما اون حقیقت این نداره که اسمش باقی بمونه. علاوه این که اصلا این یک خواسته خیالی است. و وقتی کسی مرد خودش نیست اسمش هم باقی بمونه، ما چی میفهمیم از این که اسمش باقی مونده یا نمونده؟ و چه مثلا فایده ای میبره از این که اسمش باشه؟ اما حضرت ابراهیم میخواست که در اثر بقای نام او، آموزه های او، تعلیمات او باقی بمونه و مردم به توحید هدایت بشن. در مقابل کسانی که دعوت به بت پرستی و شرک میکنن، دعوت کننده به توحید هم نامش در عالم باقی باشه. چون خود این که در مقابل مشرکین بت پرستان مردم بدونن که کسی قیام کرد تا اونجایی که خودش حاضر شد تو آتش انداختنش، مقاومت کرد و خدا او را نجات داد، این ترویجی از توحید بشه. و حضرت ابراهیم اینا میخواست، ولی به دنبال این نبود که اسم خودش باقی بمونه. اینا عرض کردم برای این که ممکن است، ممکن است معناش اینه که بنده اینجور هستم یا شما اینجور هستم، انشالله همه شما اینجور باشید، اما بنده اینجور نیستم. ممکنه کسی تا طالب این باشه که شناخته بشی، اما نه به عنوان یک هوسی برای خودش، برای اینکه در سایه این شناخته شدن دیگران استفاده کنند. اگه کسی گمنامی باشه، کسی اعتنایی نمی کنه حرفش چی بود، درسش چی بود، کتابش چی بود، مطلبش چی بود، استفاده ای نمی کنه. اما این علمای بزرگی که اسمشون باقی هست، مردم می شناسنشون، باعثی می شه که از دروسشون، از کتابهاشون استفاده بشه، خود اونها بهره‌مند میشن. یعنی در واقع خواستن اینکه اسم من باقی بمونه، خواستن هدایت مردمه. در واقع دعا برای مردمی است که بعد از او نامش را بشنوند و در وسیله او هدایت بشن. دعا برای خودش نیست، ولی شکلش اینه که وجعلی لسان صدق فی الآخرین. پس معروف بودن و شناخته شدن گاهی میتونه مطلوب باشه. اون معنایی که ابتداعا به ذهن میرسید که انما من تعرف بک غیر مجهول، یعنی کسی که به واسطه تو شناخته بشه، معرفی بشه، معرفش تو باشی، ارتباط با تو باعث شناخته شدن او بشه، چنین کسی مجهول نمیماند، گمنام نمیماند. احتمالات دیگری هم داره که من دیگه بیشتر وقت رو نگم. از مقابله به این، از این نتیجهی که گرفته شده که غیر و مجهول، نتیجهش این است که معلوم میشه منظور از تعرف بگم یعنی کسی که دارای معروفیت شود به وسیله تو. این یه جمله. بعدش انما من تعرف بک غیر و مجهول و من لاب بک غیر و مخذول. خب همه انسان ها در زندگی درک می کنند که نیروهایی که دارند، ولو همون نیروهایی که مال خودشون نیست ولی خدا بهشون داده، همین نیروهایی هم که خدا بهشون داده در خودشون، در وجود خودشون، برای رفع نیازشون کافی نیست، نیاز به بیرون از خود دارن. مشکلاتی براشون پیش میاد که باید از یک عامل خارجی استفاده کنن، از یک وسیله خارجی باید بهره بگیرن. دشمنی اونها رو تعقیب میکنه که باید به جای پناه ببرن. نیازهایی دارن که باید به وسیله کسی درآورده بشه. خب مؤمن موحد شأنش اینه و باید اینجور باشه که هر نیازی احساس میکنه توجهش به خدا باشه. به حسب مراتب ایمان مؤمنی فرق میکنه. بعضیا در همه چیز، در همه حال به خدا پناه میبرن. برای سایر اسباب و اینها چندون بهایی قائل نیستن. اگر دنبال وسیله هم میرن به عنوان ادای تکلیفه. والله میدونن کار دست خداست، او باید انجام بده. خب اینجور آدم های این مرتبه از توحید و ایمان کم پیدا میشه. ولی به هر حال گاهی میشه که آدم در شرایطی در زندگی پیش میاد که خوب براش روشن میشه که کسی دیگه کاری از دستش بر نمیاد. ناچار میره در خونه خدا. در قرآن هم به این موضوع چند مرتبه در چند آیه پرداخته شده، به خصوص کسانی که اون وقتا سوار کشتی می شدن، کشتی هایی که در مقابل امواج طوفان دریا مقاومتی نداشت، معمولا کشتی ها زیاد غرق می شد تو دریا. قرآن چند جا مجسم کرده این حالت را که کسانی کشتی سوار شدن، دریا طوفانی شده، امواج خروشان اطراف فرا گرفته کشتی را، در حال غرق شدن خودشون را بین مرگ و زندگی میبونه. در یه همچه حالی دعو الله مخلصین الله الدین، دست به دامن خدا میشن، لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اگر از این بلا ما را نجات بدی شکرت را به جا بخواهیم. فلما انجاهم الی البر اذا هم یشرکون، همین که نجات پیدا کردن و از مخمصه نجات پیدا کردن، رسیدن به خشکی یادشون میاد، بازم میرن سراغ همون بت‌هاشون. فلما انجاهم الی البر اذا هم یشرکون. در چند جا قرآن اینجوری بیان شده و گله میکنه از بندگان. آخه چرا؟ و یه بار دیدید که شما کسی دیگه کاری از دستش بر نمی اومد، به من پناه آوردید، من شما را نجات دادم، چرا باز فراموش کردید؟ حداقل باز مشکلی دیگه پیش اومد، باز رفت سراغ دیگران. خب دیدید من مشکلتون رو حل میکنم، خب دفعه دوم میخواستید بیایید پناه خودم. ولی خب آدمیزاد فراموشکاری. این جمله بعدی اینه که ان من لاغ بک غیر مخذول. آدم سراغ هر که بیره تا یه حدی گاهی ممکنه کمکش بکنن، یه وقت هم رهاش میکنن دیگه. آدم دوست صمیمی هم داشته باشه، یه بار دو بار محتاج از مراجعه میکنه، برای شد هر روز برای هر کاری آدم بخواد از دیگران کمک بگیره، اون خسته میشن رهاش میکنن دیگه، اعتماد نمیکنن. هر قدر هم دوست صمیمی. و بعد یا هم بالاخره در دستشون بر نمیاد، میخوام دارم کمک کنم، قدرت چه ندارم؟ هر کسی قدرت محدودی داره. اما اون کسی که هر کس بهش پناهنده بشه در نمیمونه، خار نمیشه، بیار و یاور نمیمونه، اون خداست. من لازم به که کسی که به تو پناه بیاره مخذول نمیشه، مبتلا به خذلان نمیشه، خار و خفیف نمیشه، بیار و یاور نمیمونه. پس باز در رابطه بکه هر کمکی برای انسان حاصل میشه و آدم از هر ابتلایی میتونه نجات بگیره. من لازم بک. جمله سوم، من اقبلت علیه غیر مملول. معمولا ما آدمیزادها حتی دوستانی هم که خیلی بهشون علاقه داریم، حالا چه پدر، مادر، خواهر، برادر، چه دوستان دیگری، معمولا اینجوری که در یک شرایط خاصی، در یک لحظاتی از انس با اونها نشستن و صحبت کردن با اونها لذت میبریم، من هر کرا دوست داشته باشه اینجوری دید. ولی به آخره وقتی ادامه پیدا میکنه، طول میکشه، میرسه به جایی که دیگه آدم خسته میشه، مبتلا به ملالت میشه. اما اگر خدا به یک کسی توجه بکنه هیچ وقت خسته نمیشه. انشاءالله خدا روزی ما بکنه ببینیم چه جونی هست، وقت درست باور کنیم. ما مثل بنده حتی یه نماز هم که بخوام بخونیم زود خسته میشیم، فرصت این نیست که السلام علیکم بگیم و دریم. اگه یه دعایی بخوام بخونیم موازم اینه نگاه میکنیم اینیم چقدر دیگهش بونده زود تموم بشه. یه ختمی داشته باشیم مثلا باید این روزها، روزهای ماه ذی‌قعده مستحب به هر روز هزار مرتبه لا اله الا الله، یا بخوام بگیم یه تسبیح که میگیم باز چقدر دیگه مونده زود تموم شه، خسته میشیم. این مال این است که خدا اقبال به ما نده. علتش هم اینه که ما هم دلمون با خدا نیم، زبونمون لغلقه زبانیم، انس با خدا نده. اگه ما انس با خدا پیدا کنیم یعنی توجهمون کاملا به او متمرکز بشه، اون وقت فکر چیزای دیگه نباشیم. اون وقتی که داریم دعا میخونیم، اون وقتی داریم نماز میخونیم، فکر چیزای دیگه نباشیم، چیزی که آرزوش میکنیم و برامون اینطوری میسر نمیشه. همه هی میگن چه کنیم حضور قلب داشته باشیم در نماز. اگه آدم واقعا خدا رو دوست داشته باشه و انس با خدا بگیره، نه تنها خسته نمیشه که هی علاقه داره ادامه، بیشتر ادامه پیدا کنه. تا مادامی که اقبال خدا هست، بالمحض اینکه خدا اقبالشو برداره دیگه اون توجه به انسان نداشته باشه آدم رفاظ خست. من اقبلت علیه غیر مملول. اگه تو اقبال کنی به کسی، توجه کنی بهش، عنایت کنی، خسته نمیشه. اما اگه خدا دید که ما درست به وظایف بندگیمون، حضورمون، عبادتمون عمل نمی کنیم، و هم روشو گردون برای تقریب به ذهن عرض می کنیم، همون وقتی که آدم خسته میشه که کاش زودتر تمام شده بود و می رفتیم اصطلاحاتی می کردیم، گردشی می کردیم. پس این جمله هم این نکته مهم را بیان میکنه که تا مادامی که اقبال خدا بر انسان هست، عنایت او هست، ملال در کار نیست. الهی ان من انتهج بک لمستنیر، کسی که از تو کمک بخواد برای اینکه راه را پیدا کنی، به کمک تو بخواد راه را به پیمایه، اون حتما راهش روشن خواهد شد و راه روشن را پیدا خواهد کرد. و من اعتصم بکن و مستجیر، کسی که به دامن تو چنگ بزنه، تعبیر دامن کردن برای اینکه خودمانی تر بشه، تعبیر رایج تر بشه، کسی که معتصم به تو باشه. معتصم یعنی کسی که چنگ میزنه، ایستی را محکم میگیره. فرض کنید اگر یکی از این بالا داشته باشه بیفته پایین، دستش به این حلقه وسط بچست و بیفته باید که نخوره زمین، این چجور نگر میداره که نخوره زمین؟ این اعتصام هستش. اگر آدم در زندگیش اینجوری به خدا بچسبه، دائما احساس کنه که داره سقوط میکنه، زیر پا جهنم آتیشی، کسی که میتونه نجات شده خداست، کسی که اعتصام به خدا داشته باشه خدا پناهش میده، نمیداره سقوط کنه. خب حالا این هشت کبرای کلی بود، چی میخواد نتیجه بگیره؟ گفت من لا بکه غیر مخذول و قد لطف بکه یا الهی. حالا اینا رو گفته، حالا من خود آدم پناه آوردم به تو، بنابود هر که به تو پناه میاره تو پناهش بدی. این کبرا رو قبلا تصویب کردیم، حالا من پناهنده هستم، آیا میشه که تو منو پناه ندی؟ و قد لطف بکه یا الهی فلا تخیب ظنی من رحمتک، من به رحمت تو پناه بردم، من را از رحمت خودت ناامید نکن. ولا تحجبنی عن رأفتک، من را بین من و رأفت و رحمت و مهربانی و لطف خودت حاجب و مانعی قرار نده. یعنی زمینه لطف و رحمت در تو هست، من اگر نمیرسم ما اینه که مانعی بین من و رحمت تو و رعفت تو حایل میشه، این مانع رو بردار، نگذار یک چیزی مانع بشه که من به رعفت و رحمت تو نایل نشم. انشاءالله. السلام علیکم و رحمت.